ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می کنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. بنده اسماعیلی در خدمت شما هستم به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه رادیویی معارف. جوانان مؤمن و پرشور ایرانی امروز در سراسر کشور با برپای سوگواری جوانان عاشورایی با عنوان اهلا من الاصل، یاد جوان رشید امام حسن مجتبی علیه السلام حضرت قاسم سلام الله علیه را گرامی داشتند. این همایش با حضور تشکل‌ها و مجموعه‌های دانش آموزان پسر و با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و ولایت پذیری نوجوان 13 ساله دشت کربلا برگزار شد. عبارت اهلا من الاصل پاسخ حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام در شب عاشورا به عموی بزرگوارش حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که پرسیدند مرگ در نزد تو چگونه است؟ و این نوجوان 13 ساله در جواب حضرت گفت مرگ در نزد من شیرین تر از عسل است.
این سوگواره با نوای لبیک یا حسین علیه السلام و هیهات من نزله دانش آموزان سراسر کشور فضای ایران اسلامی را معطر کرد. سخنرانان و مداحان به بیان شخصیت و نوح سرایی در مورد شهادت نوجوان کربلا و فلسفه قیام عاشورا پرداختند. حجت الاسلام حلواییان، کارشناس مذهبی:
نوجوانای عزیز، خودتون رو آماده کنید، قرار خداوند متعال صفحه آخر کتاب تاریخ بشریت رو، اون آخرین ورق رو به دست مخلصانه و عاشقانه و پرتوان شما بازوان ولایت ورق بزنه.
ادامه یه خبرها. عملیات حج تمتع 97 صبح امروز با فرود آخرین پرواز هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه امام خمینی به پایان رسید و تمامی 85700 نفر حجاج ایرانی به کشور بازگشتند. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد عملیات بازگشت در مجموع با 316 پرواز انجام شد که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 185 پرواز و شرکت هواپیمایی سعودی با 131 پرواز عملیات جابجایی را بر عهده داشتند. گفتنی است پروازهای رفت زائران خانه خدا نیز با 315 پرواز از 19 فرودگاه کشور انجام شد. با هماهنگی ستاد اربعین و بانک مرکزی، ارز مورد نیاز ویزای عراق به قیمت 41 دلار از طریق سامانه نیما با نرخ ارز حدود 9000 تومان برای هر دلار تأمین می شود. رئیس سازمان جزیارت با اعلام این خبر افزود سامانه سماح برای ثبت نام سفر اربعین طراحی و تنظیم شده است و مشکلی برای محاسبات وجود ندارد. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم قیمت بلیت پروازهای عتبات آلیات را در ایام اربعین حسینی اعلام کرد.
بر اساس نرخ‌گذاری که توسط همه شرکت‌های هواپیمایی که جابجایی زائرین عتبات رو دارن، قیمت‌های مصوبی رو تعیین کردن که در واقع بر اساس نرخی هست که به صورت کاملا منظم و منطقی برای حجاج در نظر گرفته شده. بدیهی است که مطابق همکاری‌هایی که بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی کشور داشته، این نرخ ها و این قیمت ها نرخ های مناسبی اعلام شده. تقریبا فکر میکنم 2,400,000 تا 2,700,000 تومان قیمت بلیط های عتبات خواهد بود.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. برنامه های هفته دفاع مقدس با شعار ما توانستیم از 31 شهریور تا 7 مهر ماه برگزار می شود. سردار کارگر، رئیس ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، از برگزاری 600 یادواره شهدا در سراسر کشور در هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود از 185 عنوان کتاب دفاع مقدس در این هفته رونمایی می‌کنیم و در 95 برنامه از خانواده شهدا و ایثارگران تجلیل خواهیم کرد. وی همچنین از برگزاری نمایشگاهی با موضوع دفاع مقدس در 15 استان خبر داد و افزود 30مین گردهمایی فرماندهان، ایثارگران پشتیبانی و مهندسی جنگ و همچنین رونمایی از اطلس جنگ و جهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی در این هفته صورت می‌گیرد.
از روز شنبه 31 شهریور ماه انشالله برنامه ها شروع میشه که اون روز به نام صلابت و سلحشوری نیروهای مسلح و صنعت دفاعی هستش، رژه هست و نمایش توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح هستش که امسال هم رژه نیروهای مسلح با مسئولیت ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. یک شنبه علم و معرفت، نخبگان و روز سرباز نام گرفته. دوشنبه دوم مهر ماه دفاع ملی، جوانان، بصیرت افزایی هستش. سه شنبه سوم مهر ماه انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، بیداری اسلامی و استکبار ستیزی، موضوع جبهه مقاومت و مسئله مدافعین حرم در اون روز برنامه‌ای براش هستش. یکی هم مبارزه با استکبار جهانی هستش که در این روز بهش پرداخته میشه. در حمایت از کالای ایرانی که امسال مورد توجه مقام معظم رهبری بود و سال به این نام گرفت، کارهای انشالله انجام میشه در الگوگیری از دوران دفاع مقدس. پنجشنبه پنجم مهر ماه شهیدان، ایثارگران، جانبازان، فخرآفرینان نام گرفته.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. نمایشنامه محرر برای مقایسه ظلم ستیزی در عاشورای 61 هجری قمری و عصر حاضر، روزهای 26 و 27 شهریور و در دو نوبت در تماشاخانه سرو در تهران خوانش می شود. عواید فروش بلیط های این برنامه صرف خرید شیر خشک برای کودکان خانواده های نیازمند خواهد شد. اما مروری بر چند خبر مناسبتی در دهه اول محرم الحرام.
رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام تمهیدات ویژه پلیس برای تاسوعا و عاشورای حسینی از همکاری 5000 نیرو و 1000 خودرو کمکی دیگر در بخش‌های انتظامی خبر داد. رئیس هیئت امنای بازار از بسته بودن بازار بزرگ تهران از فردا تا سوم امام حسین علیه السلام برای عزاداری در این ایام خبر داد. مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برای دومین سال پیاپی فراخوان مسابقه طراحی معماری موکب را منتشر و 18 مهر ماه را آخرین فرصت ارسال آثار اعلام کرد. سخنگوی سازمان آتش نشانی دستورالعمل‌های ایمنی اماکن مذهبی، مساجد و تکایا را در ایام برپایی عزای حسینی اعلام کرد. همزمان با ایام اربعین حسینی، 140 غرفه صنایع دستی در 8 شهرستان و استان ایلام برگزار می شود. فراخوان نخستین سوگواری عکس موبایلی محرم محلی ما منتشر و مهلت ارسال آثار هم 10 مهر ماه اعلام شد. و آیین سنگزنی و طغگردانی امروز در استان سمنان برگزار شد.
ادامه خبرها. اسامی پذیرفته شدگان نهایی دوره‌های کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی فردا دوشنبه در پایگاه تلارسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اعلام می‌شود. آقای توکلی سخنگوی سازمان سنجش گفت داوطلبانی که در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفتند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشت محل‌های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند. مهر ماه امسال 8000 کلاس درس جدید به مراکز آموزشی کشور افزوده می شود. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت 4000 باب از این تعداد کلاس درس را خیرین مدرسه ساز به صورت مشارکتی احداث کردند. آقای رخشانی مهر از احداث 20% از فضاهای آموزشی کشور به دست خیرین خبر داد و افزود امسال در جشنواره خیرین مدرسه ساز میزان تعهد خیرین 12000 میلیارد بود که نسبت به سال گذشته 1.5 برابر افزایش داشته است. در آستانه سال تحصیلی جدید، مردم نودوست کشورمان در پویش‌های ملی، اقدام‌های خیریه و جشن‌های عاطفه میزان کمک خود به دانش آموزان محروم و مناطق کم برخوردار را افزایش دادند.
با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، هموطنان خیر به کمک دانش آموزان شتافتند. در راستا پویش ملی مشق احسان با ارسال 150 هزار بسته کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار وارد مرحله پایانی خود شد. به گفته آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، 125 هزار بسته از این تعداد هدیه رهبری است. این بسته ها شامل یک کیف حاوی 15 قلم نوشت افزار ضروری دانش آموزان و همگی اقلام ساخته ایران است که راهی مناطق محروم شد تا در آستانه یک سال تحصیلی میان دانش آموزان توزیع شوند. پویش ملی مشق احسان تا سوم مهر ادامه دارند. همچنین کمپین مشق مهر توسط قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام برای تامین نوشت افزار دانش آموزان نیازمند ایجاد شده است. این کمپین تا کنون 50 هزار بسته لوازم تحریر ایرانی را برای ارسال به مناطق محروم کشور آماده کرده است. خانم رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی، نیز با اشاره به اینکه تعداد 310 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، از توزیع 50 هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان تحت پوشش این نهاد خبر داد. آقای ملک شاهی، سرپرست اداره کل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد، در این باره گفت:
ما برای 310 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد بسته هایی رو تمهید کردیم که با سرانه 100 هزار تومان به همراه کیف و 20 قلم کالای تحصیلی تمهید شده و برنامه ریزی شده و الان در حال حاضر در حال توزیع. خیریه حضرت رقیه سلام الله برای 50 هزار تا از این بسته ها 50% مبلغ 100 هزار تومان رو تامین کرده و با جشن ها و برنامه هایی هم که تو این ایام شکل گرفته، ما تلاش داریم میکنیم که بتونیم نیمه این مبلغ رو بتونیم از طریق مردم و خیرین تمهید بکنیم، ولی به تبع برای همه دانش آموزان تحت پوشش تا قبل از شروع سال تحصیلی این بسته لحاظ میشه.
خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را میشنوید. عملیات سنگ فرش صحن باب القیبه حرم امامین عسکریین علیهم السلام به پایان رسید. رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات در سامرا گفت در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی کار سنگ فرش صحن باب القیبه، قسمت ورودی زائران در حرم مطهر امامین عسکریین علیهم السلام به مساحت 2500 متر مربع به اتمام رسید. آقای قطب دینی گفت در این طرح نیروهای فنی از استانهای خراسان رضوی، قم، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و خراسان جنوبی مشارکت داشتند. به یفزود طرح سنگ فرش صحن باب القبله نیز به مساحت تقریبی 1700 متر مربع پس از زیرسازی توسط عتبه عسکریه تحویل ستاد بازسازی عتبات آلیات سامرا خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت آمادگی همه جانبه برای مقابله با دشمنان تأکید کرد. امیر سرتیپ حیدری امروز در جمع کارکنان تیپ 316 زرهی شهید قهرمان همدان با بیان اینکه همکنون 0 تا 100 تجهیزات دفاعی را خودمان تولید می‌کنیم، افزود به درجه ای از بازدارندگی رسیده ایم که دشمنان به حیله‌های غیر نظامی روی آوردند. در پایان خبرهای امشب آگاهیتان می‌رسانم. فردا دوشنبه 26 شهریور سال 1397 هجری شمسی است، برابر با 7 محرم الحرام سال 1440 هجری قمری و 17 سپتامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 20 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 5 و 27 دقیقه و هنگام طول آفتاب به افق قم ساعت 6 و 51 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از توجهتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام را به محضر همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه شما عزاداران حسینی التماس دعا داریم. خب با برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، در خدمت شما بزرگواران هستیم و مطابق شبهای گذشته قرار هست انشالله موضوعی را بررسی بکنیم در برنامه امشبمون که با نیت به این که در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و امسال بهار تعلیم و تربیت با ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام که بزرگترین دانشگاه انسانسازی محسوب میشه همزمان شده، قرار است انشاءالله گفتگوی داشته باشیم با جناب دکتر باقری، معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، که در خصوص برنامه‌های مختلفی که در این وزارتخونه در نظر گرفتن باشون صحبتی داشته باشیم. یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، انشاءالله تلفنمون برقرار بشه و باشون صحبت بکنیم.
الله الله اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله.
شبتون بخیر باشه شما شنوندگان عزیز. بله همونطور که عرض کردم خدمت شما، قرار هست انشالله گفتگوی بکنیم با جناب دکتر باقری، معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آبدینی عزیز سلام عرض می‌کنم، همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف و اجازه می‌خوام که ایام سوگواری و عزاداری سالار و سرور شهیدان رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، راجع به دو طرح می‌خوایم با شما صحبت بکنیم جز برنامه‌هایی که در وزارت آموزش و پرورش به ویژه در معاونت قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش داره دنبال میشه. یکی بحث سامانه حفظ قرآن هستش که از ابتدای سال تحصیلی جدید خبرهای منتشر شده بود که قرار انشالله این سامانه راه اندازی بشه. با این نیت ببین که خب یک جامعه 14 میلیونی دانش آموزان در اختیار مجموعه وزارت آموزش و پرورش هست، 1 میلیون فرهنگی در واقع توی این مجموعه دارن کار میکنن و حدود 26 میلیون اولیای دانش آموزان. با توجه به این جامعه بزرگی که در اختیار دارید، قرار هستش که این سامانه حفظ قرآن کار خودش را آغاز بکنه. توضیحی راجع به این موضوع بفرمایید و برنامه هایی که برای این نکته دارین.
اجازه میخوام قبل از این وارد بحث بشم، امروز چون یک رویداد بسیار زیبایی در سطح کشور اتفاق افتاد و اون برگزاری ششمین دوره سوگواری احلام الاثر بود که با حضور ده ها هزار دانش آموز در سراسر کشور، بلکه میلیون ها دانش آموز در سراسر کشور برگزار شد و با حضور میلیون دانش آموزان، چون همراهی و همکاری بسیار خوب نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور شاهد ناظر بودیم و حضور هیئت‌های مذهبی، تشکر کنم از همه این عزیزانی که به نوعی ما را در این زمینه و در این کار یاری کردن و مخصوصا از همکاران خوبم در ادارات آموزش سراسر کشور که در این حال که به این سال اولین سالی بود که این اتفاق و این رخداد در سال تحصیلی نبود و در تعطیلات تابستان اتفاق افتاد، باز هم پرشورتر از سالهای گذشته شاهد ناظرین اتفاق بودیم. در ارتباط با سال اصلی هم استدلال دارید که از 5 سال قبل این سامانه حفظ نور یا حفظ ترتیب قرآن کریم در آموزش پرورش راه اندازی شد.
بله.
اتفاقات قشنگی رخ داد تو این چند سال. یک از اون اتفاقات حضور حداقل 4.5 میلیون دانش آموز و فرهنگی و ثبت نام این عزیزان و اظهار علاقمندی این عزیزان در این سامانه بود که به نوعی تمایل داشتن حفظ قرآن رو از نیم جز تا حفظ کل قرآن در 12 سطر ادامه بدن.
بله.
ما حاصل این کار رو که در دستگاه‌های مختلف کشور بر اساس فرمایش از دستگاه قبول ما در کشور با 10 میلیون حافظ داشته باشیم، در نهادهای مختلف، مؤسسات مختلف مردمی و دولتی و نهادهای مختلف فرهنگی اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده بود که شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو برون داشت که این اتفاقات رو و این آمار و ارقام رو تجمیع کنه. استظهار داره این قطعا شنوندگان عزیز که حدود 4-5 ماه قبل این تجمیع آمارها صورت گرفت و از مجموع حدود 8,500,000 متقاضی که در این سامانه‌های مختلف دستگاه‌های مختلف و مؤسسات ثبت نام کرده بودند و محفوظاتشون ارائه داده بودند و تو از منا شکایت کرده بودند، با کنار گذاشتن مشترکاتشون حدود 1,012,000 نفر حافظ قرآن در این سامانه تجمیع شد.
بله.
البته به این باید بعدا اضافه بشه اون نهادهایی که به خاطر مسائل امنیتی اجازه افزودن آمارهاشون رو به این سامانه نداشتند.
بله.
از این 1,012,000 نفر 938,000 نفر دانش آموز و فرهنگی در این سامانه ثبت نام کردن و محفوظاتشون ارائه دادن و اداره آزمون‌ها شرکت کردن و قبول شدن. یعنی یک سطح از 2% این آمار کشور رو آسرش خودش اختصاص داده. بعد از این کار در شورای توسعه فرهنگ قرآنی ستاد راهبری حفظ قرآن کریم رو اندازی شد که نهادهای مختلف عضویت دارن. دبیری این ستاد رو شورای علمای فرهنگی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار کرد. جلسات متعددی برگزار شد با مشارکت دسته‌های مختلف به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و شبکه قرآن و سایر دستگاه‌هایی که حالا فرصت نیست من اسامی رو نام ببرم. این شورا راه اندازی شد و به اتفاق مصمم شدن همه این اعضا که جزء 30 قرآن کریم رو به عنوان مدخل ورود به حفظ کل قرآن کار جدید رو آغاز کنن در ارتباط با حفظ جزء 30 قرآن کریم. در این راستا همه دستگاه‌ها توانمندی خودشون رو و ظرفیت‌های خودشون رو به میان آوردن. از اول تابستان در شبکه قرآن این کار شروع شده. از اونجایی که فصل تعطیلی مدارس بوده و بچه‌ها در مدرسه حضور نداشتن، با اصراری که آموزش پرورش پیشنهادی آموزش پرورش داد و استقبالی که این اعضای این ستاد انجام داد و شورا انجام دادن، قرار شد که از اول مهر ماه انشالله این کار به صورت عمومی آغاز بشه. هم در آموزش پرورش اون دستورالعملی که این ستاد راهبری تنظیم کرده بود برای کلیه نهادهای دولتی و غیر دولتی کشور بومی‌سازی کردیم. جلسات مختلفی رو برگزار کردیم با حضور کارشناسان قرآنمون در سراسر کشور، مدیران مدارس، آموزگاران، معلمین، مربیان پرورشی و به ویژه رؤسای ادارات قرآن حفظ و نماز سراسر کشور. جلسات متعددی برگزار شد و این آیین نامه و این شیوه نامه بومی‌سازی شد بر اساس ظرفیت‌های آموزش پرورش. همونطور فرمودین ما هر طرف یه جمعیت 40 میلیونی رو در اختیار داریم، هم از اولیای محترم دانش آموزان و معلمین که به نظرم خیلی خوب تشخیص دادن اعضای ستاد که آموزش پرورش باید محور کار باشه و همه ظرفیت‌های کشور رو به کمک آموزش پرورش بیارن تا بتونیم انشالله این کار رو پیش ببریم.
انشالله
در اول مهر ماه بحث ثبت نام در سامانه‌هایی که از طریق آموزش پرورش اعلام خواهد شد و اعلام خواهد شد دانش آموزان عزیز و معلمین و اولیا به صورت انفرادی و گروهی در این سامانه ثبت نام خواهند کرد. در سه مرحله نیمه آبان ماه، نیمه دی ماه و نیمه اسفند ماه انشالله در سه مرحله از انتهای قرآن از سوره ناس تا زلزال در مرحله اول، در مرحله دوم از بیانه تا طارق و در مرحله سوم از نبع تا بروج انشالله دانش آموزان و متقاضیان که اهم سرهنگن و اولیا آزمون‌های خودشون رو این محفوظات خودشون رو در مدارس به معلمین بزرگوار و مربیان پرورشی و همکارانمون در شهرستان‌ها به دارالقرآن‌های محفوظاتشون تحویل خواهند داد و نتیجه و نمرات این افراد تک تک به هر سوره به سوره در اون سامانه مربوطه ثبت خواهد شد و از طریق شبکه قرآن در هر مرحله قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت و جوایز ارزنده اهدا خواهد شد. اینم جالب افزارم که در مجموع برای این طرح حدود 35,000 جایزه اهم از جایزه نقدی و غیر نقدی که اوج اون کمک هزینه خرید خودرو ملی هست اختصاص داده شده که از این 35,000 جایزه حدود 30,000 جایزه اختصاصا به دانش آموزان و معلمین اختصاص پیدا کرده، ضمن این که همه دانش آموزان و معلمین در اون بخش بعدی هم در بخش عمومی هم تو اون گرایش شرکت خواهند کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب باقری، اطلاعات بسیار خوبی بود که در اختیار شنوندگان عزیز قرار گرفت. قطعا مشتاقان عزیزی که در بحث قرآنی دارن توی کشور فعالیت میکنن میتونن توی این موضوع مشارکت داشته باشن. انشالله که خبرهای بسیار خوبی در زمینه فعالیت‌های قرآنی بشنویم. میخواستیم راجع به موضوعات دیگه هم صحبت بکنیم که حالا فرصت نیست. از شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم، انشالله توی فرصت‌های آینده راجع به این موضوع بیشتر با شما صحبت میکنیم.
انشالله خواهش
آرزو توفیق داریم
برای اسبادی و همه شنوندگان عزیز و
التماس
دعا داریم در این
شبهای مخصوص. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندههای عزیز برنامه گفتگوی 21 هم که تا این لحظه با ما همراه بودی تشکر میکنم. گفتگو کردم با جناب دکتر باقری، معاون اداره کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودی تشکر میکنم. شبتون بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
درود بر شما همراهان خوبم، عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزان و همراهان صمیمی رادیو معارف. امیدوارم که لحظات شبانگاهی سرشار از آرامش رو در حال سپری کردن باشید. از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف هم صمیمانه سپاسگزارم که اخبار معارفی 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان کردن. اما برنامه برکرانه فرات آماده پخش هست. در این برنامه بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی با موضوع قیام امام حسین علیه السلام رو به مدت حدود 34 دقیقه به اتفاق میشنویم.
حسین مولای یا حسین
بر کرانه فرات.
حسین مولای یا حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. از اون جهت که نهضت حضرتش اسلامی بود و اسلام دین جامع و فراگیر است، قیام اون حضرت برای اصلاح همه جانبه امت بود. سالار شهیدان از اون جهت که جانشین پیامبر است و پیامبر دین آورده است و دین گذشته از جریان و جنبه های عبادی و داد و ستد ها و قوانین و برنامه های فردی، حدود دارد، قصاص دارد، تعزیرات دارد، روابط بین الملل دارد و مانند آن، قهرن این قیام قیام همه جانبه است. لذا حضرت در اون وصیت نامش مرقوم فرمود: من به این منظور قیام کردم که امتم را اصلاح کنم. و اصلاح امت بدون مبارزه میسر نیست، زیرا دیگران مادامی که بحث در محدوده‌های ذهنی است خیلی کاری به رهبران الهی ندارند. اما وقتی بحث از مسائل ذهنی به عینیت منتقل می‌شود و مانع تهاجم یک عده یا اعمال غرایز دیگران خواهد بود، از اونجا بین اون گروه و بین انبیا مزاحمت هست. لذا شما گاهی با تعبیرات یقتل النبیین گاهی به قتل همول انبیا را در قرآن تلاوت میکنی که با جمع محلا به الف و لام از اینها یاد میکند. از این صحنه پیداست که بسیاری از انبیا شهید شدند. اون که فقط فکر القا میکند، فقط درس میدهد، فقط نصیحت و موعظه دارد، کسی علیه او دست به شمشیر نمیبرد. ولی اگر کسی قیام کرد